صدای سلامت،
آوای امنیت.
به سرما، به گرما، به شادی و غم، به هر جا که باشد نشان ستم، شجاعانه ایستاده تا آخرین دلودار امنیت کشوری.
ویژه برنامه صدای سلامت آوای امنیت تقدیمتون میشه از رادیو سلامت به مناسبت هفته نیروی انتظامی. یک پرسش رو مطرح کردیم در این برنامه. تا پایان برنامه حدود 5-6 دقیقه فرصت داریم، هنوز فرصت دارید که به ما پاسخ بدید از طریق 30102 و برای ما بفرمایید مسئولیت بستن کمربند ایمنی کودکان در وسیله نقلیه با چه کسی است؟ 1 راننده، 2 کودک، 3 نیازی نیست. اما حضور جناب سرهنگ رضا سخایی، ریاست مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور فراجا رو داریم در این برنامه. جناب سرهنگ، پایان برنامه است و لحظات پایانی برای ما یه خاطره از زمان خدمتتون بگین.
خدمت شما عرض شد که من سالهای هولوش 93-94 اینا توفیق داشتم در خدمت مردم عزیز کیش بودم در پلیس راهنمایی و رانندگی. یک روز ساعت جزیره داشتیم تردد می‌کردیم با خودروی فرم نظامی خودمون و برخورد کردیم با یک خودرویی که چون در جزیره کیش زمانی ورود و خروج از میدان باید از چراغ راهنما استفاده بکنن، چون قوانین مقررات واقعا اونجا سختگیرانه است و به خوبی هم مردم در جزیره کیش قوانین مقررات رعایت میکنن و از دیگران هم میخواهند که رعایت بکنن. این هم بسیار مهمه، چون همه مردم وقتی میخوان و قطعا اون نهادینه شدن اون فرهنگ ترافیک اینجوری اتفاق میفته. یه عزیزی از راهنما استفاده نکردن، از میدون خارج شدن و من حالا حدود 100 متر اونورتر متوقفشون کردم و وقتی که متوقف کردم به ظاهر واقعا قانونمند بود و از همون اصطلاحاً کیشوند اطلاق میشد، کیشوندان بودن، از یعنی مردم عزیز جزیره کیش بودن. دیدم پسر عزیزشونم صندلی عقب نشستن. خب این نشون میداد که واقعا قوانین مقررات به نوی داره رعایت میکنه، اون فرزند خردسالشون رو عقب گذاشتن. و من وقتی اون صحنه رو دیدم و گفتم که اون عزیز، اسمشون رو پرسیدم و گفتم چون همکار ما هستن، یه جور همیار پلیسن، همکار ما
و کارت. بله دقیقاً. اسمشون چیه؟
آره اسمشون چیه؟ و با هم صحبت کردیم و گفتم که احتمالاً چون این نمیدونسته بحث راهنما رو که حالا صحبت بکنه و یه جورایی گفتم به احترام حالا اون همیار خودمون خدمت شما عرض شود که ما این تخلف رو بالاخره اینجا میتونیم ببخشیم، گذشت بکنیم و انشالله این اتفاق نخواهد افتاد و قول دادن که این اتفاق نخواهد افتاد. و بحث کارت همیار پلیس شد که گفتن هنوز نگرفتن، قرار شد اداره ما تشریف بیارن و آوردن. چون میخوام یه خود زمان مدیریت بشه من سریع خدمت رو عرض بکنم و مجددا در خدمتشون بودیم، اداره کارت رو خدمتشون تقدیم کردیم و از صحبت های در حوزه ترافیک شد. حالا اینجا داستان اینجاست و این خدمت شما هست و اتفاقه، چون ما در جزیره کیش در سطح جزیره با همکاران عزیز صدا و سیما، دوستان عزیز صدا و سیما و پرتلاش و زحمتکش واقعا در سطح جزیره با هم با دوربین اونها می رفتیم و خودروهایی که کلیه قوانین و مقررات ترافیکی رو رعایت می کردند متوقف میکردیم و ازشون تقدیر میکردیم و جوایزی خدمتشون تقدیم میکردیم. یک روز از روزا بالاخره داشتیم میرفتیم، یه خودروی همه قوانین رعایت میکرد، متوقف کردیم، دیدیم خوشبختانه همون عزیزی هست که اون روز ما، حالا بعد از 2-3 ماه گذشته بود از اون اتفاق و اتفاق بسیار جالب و خانوادهشون کامل بودن و اونجا یه روز خیلی خیلی خوب برای من.
خلاصه اون برخورد دلنشین شما میشه گفتش که حالا مواجهه ایجابی نسبت به اقدام سلبی اینجا اثر خودش رو نشون داده
و قوانین مقررات رو کامل هم رعایت کردن و همون اتفاق رقم خورد.
یه همچین اتفاقی هم باعث میشه آدم یه عمر قانونمند میشه ها، یعنی اصلا اون اثر دلنشین اون برخورد و مواجهه تو ذهن فرد حک میشه. خیلی سپاسگزارم. میدونم که شما همکارانتون از این دست خاطرات شیرین و دلنشین زیاد دارین. اتفاقا با همکاران شما تو این دو سه روز که صحبت میکردیم همه یه همچین اقداماتی رو برای ما مطرح کردن، از نجات سرنشین در شرایط سخت، از مواجهه مناسب با کاربر ترافیکی و اقدامات حالا ایجابی. اما بریم سراغ بخش نهایی برنامه ببینیم که برندگان امروز ما چه کسانی هستند. برندگان امروز ما با توجه به اینکه پاسخ ما جمع سرهنگ کدوم گزینه بود؟ بستن کمربند ایمنی راننده که گزینه یک بود. خوشبختانه بیشتر پاسخ‌ها درست هست. خانم کبرا شمس از قم. و پرهام عطایی از اندیشه. و بانو شهلا چنگیزی از همدان. با تبریک به برندگان امروز این برنامه، همینطور تبریک مجدد به همه عزیزان در لباس نیروی انتظامی، همینطور تبریک مجدد خدمت شما جناب سخایی، همه همکارانتون. برنامه رو به پایان میبریم، اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
خواهش کنم. من در پایان از جناب عالی همکاران محترمتون که این وقت رو در اختیار پلیس راهنمای رانندگی قرار دادید که بتونیم با مردم عزیز کشورمون ارتباط برقرار کنیم و بخشی از توانمندی های پلیس راهنمایی و رانندگی رو در حوزه تولید دانش و مدیریت دانش و سطح بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی رو به استعداد اونا برسونیم کمال تشکر رو دارم.
برای شما همکارانتون از صمیم دل آرزوی توفیق روزافزون دارم. میدونم که کارتون و مسیرتون مسیر دشواری هست و رسیدگی به اهداف بسیار سخت اما دستیافتنی هست. ما هم آرزوی اون روز رو داریم که اعلام بکنیم واقعا هیچ فردی امروز در این کشور جان خودش رو به دلیل سانحه رانندگی از دست نداده، دچار معلولیت نشده، که خب حاصل تلاش همه ماست. و با همراهی مهمان بزرگوارمون شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
حلوه‌عرضی سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظی طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدبیسه که مطمئنه.
اگه جاده
جاده سر و خیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دو ثانیه با غزه.
فلسطین و جبهه مقاومت از نگاه روانشناسان. مراجعان فلسطینی و لبنانی الگوی موفق برای راهکارهای حفظ سلامت روان و مدیریت اضطراب در جنگ. دکتر حامد مصلحی، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، تاب‌آوری آسیب دیدگان جنگ غزه و لبنان را بسیار متفاوت از دیگران دانست و به رادیو سلامت گفت: وقتی با آنها صحبت می‌کنیم، گویی با این بحران کنار آمده‌اند، آن را پذیرفته و ژرف‌تر به پیامدهای جنگ می‌اندیشند.
گرامی داشته، شهدای جبهه مقاومت با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد امیرالمؤمنین شهر حمزه برگزار شد.
حسن نصرالله کشته نشد. حسن نصرالله مثل جدش امام حسین پاینده است و پایدار است تا ابد.
فعالان طرفدار فلسطین در پاکستان محصولات حمایت کننده از اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان را تحریم کرده و در عوض جایگزین‌های محلی را تبلیغ کردند. افشاگری خبرنگاران از سیاست‌های دوگانه رسانه‌های غربی در قبال غزه. 10 خبرنگار بی بی سی و سی ان ان در مصاحبه با الجزیره از سیاست‌های دستوری این رسانه‌ها در قبال جنگ غزه به جای انعکاس واقعیات پرده برداشتند. گلوله سهم غزه، اشکاور سهم حامیان فلسطین. پلیس آلمان به منظور متفرق کردن معترضان حامی فلسطین در برلین از گاز اشکاور استفاده کرد. و تظاهرات بزرگ تورنتو کانادا در همبستگی با غزه و لبنان.
غزه تنها نیست.
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادس بادر پیدا شد.
بهش بگو مادم هاش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی،
تو گاراژ آشل کسی تنها تو نمیده،
من شما تو خواستم،
سروش جمشیدی،
سینما به فیلم هندی آورده اشغالشی خورد و خوراک خودمونه،
ثریا قاسمی،
تو درخت زندگی هست،
درخت نباشه حیات و زندگی نیست،
احمد نجفی،
دختر من تو رو زارا زارا آب میشه،
تانک خورها، کارگردان پرویز شیخ تادی، هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
افرادی که تغذیه و برنامه غذایی سالمی دارن کیفیت زندگی بهتری داشته و مدت زمان بیشتری رو در سلامت و به دور از بیماری عمر خودشون رو سپری میکنن. غذا سلامت زندگی، برنامه‌ای است که تو این فرصت از رادیو سلامت میشنوید.
قضا
سلامت زندگی
زندگی
به نام دانای توانا، سلام. نیمروز شما بخیر باشه شنوندگان محترم، متشکرم از همراهیتون با رادیو سلامت، یکی دیگه از برنامه‌های غذا سلامت زندگی تقدیم به شما. از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت تا یه روزهای هفته در خدمت شما هستیم با تقدیم موضوعات مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. از شما علاقه‌مندان هم دعوت می‌کنیم پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیام کوتاه به 30102. این گفتگو دانستنی‌هایی درباره شیرهای استرلیزه. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر مرجانه صداقتی، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. خانم دکتر صداقتی سلام و درود بر شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، از دعوتتون به برنامه سلامت تشکر می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما،
در خدمتتون هستم.
خب ما می‌خوایم راجع به یکی از فراورده‌های مهم لبنی صحبت بکنیم، راجع به خود شیر و شیری که در صنعت به صورت استریلیزاسیون پاکسازی میشه، آماده سازی میشه برای مصرف عزیزانی که هم به اهمیت شیر و لبنیات واقف هستن و هم دوست دارند این نوع فراورده‌های غذایی رو، و لبنیات هم که خب جایگاه بسیار خاصی در هرم غذایی داره یا در بشقاب غذایی ما. ابتدا به عنوان مقدمه شما بفرمایید که شیرهای استرلیزه و اینکه چه تفاوت‌هایی با پاستوریزه داره، مثلا این اصطلاحات یعنی چی، چه تعاریف و تعابیری داره، ما توضیحات شما رو بشنویم. حتی هموژنیزه هم مطرح میشه، اگر مایل بودین راجع به این مقوله هم توضیح بفرمایید. خواهش می‌کنم.
برای اینکه در خصوص شیرهای استرلیزه صحبت بکنیم و شیرهای استرلیزه رو معرفی بکنیم، من لازم می‌دونم ابتدا با مفهوم شیر پاستوریزه آشنا بشیم. به طور کلی فرآیند پاستوریزاسیون یه فرآیند حرارتی هستش که بر روی شیر اعمال میشه. در این فرآیند ما دما و زمانی برای هر رده استفاده می کنیم که کلیه میکروارگانیسم های بیماریزای موجود در شیر و غالب میکروارگانیسم هایی که عامل فساد در شیر هستن از بین برن. عملا شیری که پاستوریزه میشه فاقد هر گونه میکروارگانیسم بیماریزا هست. که چجور این قضیه کنترل میشه؟ ما مقاومترین میکروارگانیسم بیماریزایی که در شیر داریم میکروارگانیسم عامل تبسل هستش. طی آزمایشات بررسی میکنن، وقتی که این میکروارگانیسم از بین بره اطمینان حاصل پیدا میکنن که کلیه میکروارگانیسم های بیماریزا در شیر از بین رفته. اما نکته ای که هست، ما غالب میکروارگانیسم های عامل فساد رو در شیر پاستوریزه از بین میبریم و به عنوان مثال باکتری های لاکتیکی حرارت دوست در شیر باقی میمونن. به همین دلیل شیری که پاستوریزه میشه بعد از فرآیند پاستوریزاسیون لازم هست در یخچال نگهداری بشه. بله. چون باکتری های لاکتیکی حرارت دوست هنوز در داخلش فعال هستن و گاهن مشاهده میکنیم حتی شیر پاستوریزه در یخچال دچار بریدگی میشه، چون همونطور که گفتیم غالب میکروارگانیسم های عامل فساد از بین میرن. اما در ضمن فرآیند پاستوریزاسیون ما کنترل میکنیم که این تیمار حرارتی آسیبی به ویژگی‌های تغذیه شیر وارد نکنه. یعنی دما و حرارتی رو برای پاستوریزاسیون استفاده میکنیم که حداقل آسیب‌های تغذیه‌ای رو در شیر داشته باشیم. در مقایسه با شیر پاستوریزه که گفتیم مهمترین ویژگیش اینه که فاقد هر نوع میکروارگانیسم بیماری‌زایی هست، ما شیرهای استریلیزه رو داریم. در شیر استریلیزه ما دما و حرارتی رو بر روی شیر اعمال می‌کنیم که هر نوع میکروارگانیسمی که در داخل شیر وجود داره از بین بره. عملاً در شیر استریلیزه ما هیچ نوع میکروارگانیسمی نباید داشته باشیم و حتی فرم‌های غیر فعال باکتری، یعنی فرم‌های اسپوری اونها در طی استریلیزاسیون از بین میرن. اما نکته‌ای که هست، نه تنها شیر رو استریل می‌کنیم، بلکه بسته‌بندی که برای این شیر هم استفاده میشه باید کاملاً استریل باشه. شرایط سالن تولیدی که شیر در اونها تولید میشه باید شرایط اسپتیک باشه، آری از میکروارگانیسم باشه و کاملا اینها کنترل میشه که شیر در شرایطی تولید بشه که هیچ نوع آلودگی خارج آلودگی ثانویه به شیر ورود پیدا نکنه. لذا در مقایسه با شیرهای پاستوریزه، شیری که استریل میشه، ما میتونیم چون فاقد میکروارگانیسم هست خارج از یخچال اینها رو نگهداری بکنیم. به همین دلیل به این شیرها شیرهای ماندگاری طولانی گفته میشه. شیرهای ماندگاری طولانی یا شیرهای استریل رو ما میتونیم به مدت 6 ماه خارج از یخچال نگهداری بکنیم. کانسپت این شیرها اساسا برای مناطقی بوده که امکانات سردسازی یخچال رو کمتر در اختیار داشتن.
یعنی هدف برای این مناطق.
بله، اما امروز در شهرها و مناطق با امکانات لازم هم زمانی که ما میخوایم شیر رو برای طولانی مدت خریداری بکنیم، از سفر میام شیر در منزل داشته باشیم و شیر رو بتونیم خارج از یخچال نگهداری بکنیم، از این شیرها استفاده میکنیم.
بله خانم دکتر، در اصول مهندسی صنایع غذایی پاستور کردن یا استریل کردن شیر یه سری جداولی رو داره دیگه که دما حتما درش باید باشه و اون زمان و فشار و اینام سنجش میشه که از نظر ارزش غذایی صدمه به اون شیر نخوره و که بعدش هم اگر قرار فراورده ای ازش تولید بشه باز اونها هم دچار کمبود ارزش غذایی نباشن.
باشه. در فرآیند پاستوریزاسیون ما دمای حدود 72 درجه سانتیگراد به مدت 15 ثانیه رو اعمال میکنیم. در فرآیند استریلیزاسیون از دمای بالاتر، یعنی دمای حدود 140 درجه سانتیگراد تا 150 درجه سانتیگراد به مدت 2 تا 4 ثانیه استفاده میکنیم.
بله.
از نظر تأثیری که این فرآیندها برای خصوصیت تغذیه‌ای در شیرهای پاستوریزه و استریلیزه میذارن، قاعدتا اعمال تیمار حرارتی باعث میشه یه سری از ترکیباتی که حساس به حرارت هستن میزانشون کاهش پیدا بکنه.
بله.
قاعدتا در شیرهای پاستوریزه و بیشتر در شیرهای استریلیزه چون تیمار حرارتی شدیدتری رو اعمال میکنیم، ویتامین های حساس به حرارت مثل ویتامین های گروه B12، ویتامین C، اسید اسکوربیک میزانشون کاهش پیدا میکنه. در داخل شیر ما یه سری پروتئین هایی رو داریم که اینا حساس به حرارت هستن. یه چیزی بین 10 تا 70 درصد دناتوراسیون، تغییر ساختار در پروتئین های حساس به حرارت در طی فرآیند حرارت دهی اتفاق میفته. نکته دیگه در شیرهای پاستوریزه ما ترکیبات فراری رو داریم که این ترکیبات فرار عامل طعم تازگی شیر هستن.
بله.
اتفاقی که میفته در طی فرآیند حرارت دهی و به ویژه در استریلیزاسیون چون ما فرآیند حرارتی شدیدتری رو اعمال میکنیم، این ترکیبات رو ما تو حدودی از دست میدیم. به همین دلیل شیر استریلیزه ممکنه طعم تازگی شیر پاستوریزه رو کمتر داشته باشه. اتفاق دیگه‌ای که میفته در طی این فرآیند حرارتی، ما واکنش‌هایی به نام واکنش‌های قهوه‌ای شدن یا واکنش میلارد رو داریم
در هر دو تا پاستوریزاسیون،
در استریلیزاسیون. در اثر این واکنش‌ها یه سری ترکیباتی تشکیل میشن که این ترکیبات باعث میشن که رنگ شیر به رنگ زرد یا حتی نزدیک به قهوه‌ای با توجه به شدت تیمار تغییر پیدا بکنه. علاوه بر این، خود این واکنش‌های میلارد باعث میشن ترکیباتی ایجاد بشه که این ترکیبات عامل طعم پختگی در شیر هستن.
بله.
که البته اینها رو ما در شیرهای استریلیزه با شدت بیشتری نسبت به شیرهای پاستوریزه شده داریم.
و خوشایند مصرف کننده هست؟
با توجه به شدت فرایند که ما استفاده میکنیم، حالا در ادامه توضیح میدم که استریلیزاسیون خودش با شدت‌های مختلفی انجام میشه، با بازه‌های زمانی متفاوتی انجام میشه، هرچه قاعدتاً بازه زمانی طولانی‌تر باشه این تأثیرات شدیدتره و مصرف کننده کمتر تمایل نسبت به استفاده داره. اما شیرهایی که امروز تولید میشه شیرهایی هستش که از استریلیزاسیون در زمان کوتاه استفاده کردیم، لذا این تأثیرات محدودتر هست و به همین دلیل مصرف کنندگان هم امروزه به راحتی شیرهای استریلیزه رو با تمایل خودشون استفاده میکنن.
بیشتر بدانیم.
خیلی متشکر که شنونده برنامه غذا و سلامت زندگی هستین از رادیو سلامت. 17 مهر ماه روز جهانی تخم مرغه. ما در این فرصت از برنامه گفتگوی تلفنی داریم با آقای دکتر ناصر ابراهیمی صدر. ایشون دکترای بهداشت مواد غذایی هستند. درباره راه‌های تشخیص تخم مرغ سالم و فاسد از همدیگه از آقای دکتر بپرسم. انشاءالله که توضیحات خوب و مفید ایشون بتونه کمک شما باشه عزیزان که خودتون بتونین به راحتی شناسایی بکنین تخم مرغ‌های سالم و فاسد رو از هم تشخیص بدین. آقای دکتر ابراهیمی صدر سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر. منم از آداب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم از همراهیتون با رادیو سلامت. آقای دکتر، ما چطور میتونیم تشخیص بدیم تخم مرغ سالم و فاسد رو از هم دیگه؟ یا اصلا فاسد هم نگیم، تخم مرغی که کهنه تره، مونده تره. بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، همانطور که فرمودید ما در مقوله تخم مرغ با سه تا واژه تازه، کهنه و فاسد در واقع سر و کار داریم. به هر حال یکی از فرآورده‌های خام دامی که مصرف بالای در سبد غذایی مردم داره تخم مرغ هستش و به هر حال راه‌های شناسایی تخم مرغ تازه و کهنه میتونه که خب برای هموطنانمون تقریبا یه موضوع مهم باشه. توصیه که ما اول در واقع داریم این که تخم مرغ که می‌خرن تخم مرغ‌های معتبری باشه، حتی امکان شرایط زنجیره سردش رعایت شده باشه، تخم مرغ‌هایی که تاریخ تولید دارن و اون زنجیره سرد رعایت کردن و با نظارت دامپزشکی در واقع تولید و توزیع میشن، خب به تا درجه اطمینان بالایی دارن. ولی خب وقتی در سطح خانواده، در سطح خونه می‌خوایم با یک راهکارهای ساده‌ای در واقع به این تشخیص برسیم، چند تا راهکار وجود داره. اول بحث تخم مرغ فاسد، که تخم مرغ فاسد به لحاظ ظاهری در واقع خیلی تشخیصش ساده هست. به هر حال در واقع به حدی میرسه که در واقع بوی تعفن و فساد میاد و تشخیص و نهایتاً به کفک‌زدگی ها و ظهور یک سری رنگ هایی در تخم مرغ که از پوسته به داخل میره مشخص میشه، تشخیص ساده است. ولی خب تخم مرغ های تازه و کهنه میشه با چند روش در واقع اینها رو شناسایی کرد. یکی از راه‌های حالا خیلی سادهش اینه که وقتی تخم مرغ آبپز میشه، خیلی راه در واقع سادهش هست، حالا اگر بذات آبپز مصرف میشه، پوسته تخم مرغ تازه به سختی کنده میشه. این یه راهکار خیلی ساده هست که میشه بهش رسید. ولی اگر بخوایم وارد محتویات تخم مرغ بشیم و با بررسی محتویات بخوایم به بحث تازگی و کهنگی برسیم، چیزی که وجود داره یک اتاقک هوایی وجود داره که ما اصطلاح حالا علمیش هست، ولی خب عامیانه همون فضای خالی بالای در واقع تخم مرغ هستش. به مرور که تخم مرغ در واقع کهنه‌تر میشه، این اتاقک هوایی در واقع بزرگتر میشه و شما اگر تخم مرغ خیلی آروم تکون بدید، چون این اتاقک هوایی، این فضای خالی در واقع بزرگتر شده، تخم مرغ تکون میخوره محتویات تخم مرغ. اینا میگم نه اینکه مدام تکون بدیم، نه، همون مرحله اول به راحتی میشه اینو فهمید. این به هر حال یک پروسه‌ای هستش که به مرور که تخم مرغ میمونه اون فضای اتاق هواییش بزرگ میشه. این یکیه. اما بعد برسیم به زرده و سفیدش. خب تخم مرغ از دو بخش زرده و سفیده تشکیل شده که سفیده هم خودش دو بخش، سفیده غلیظ و سفیده رقیق. وقتی که تخم مرغ شما در واقع تازه هست، سفیده تخم مرغ یک ظاهر غیر شفاف داره، ولی وقتی که تخم مرغ کهنه میشه اون سفیده میشه شفاف میشه. یعنی سفیده شفاف نشون دهنده در واقع کهنگی تخم مرغ هست، تخم مرغ که از زمان تولدش خیلی وقت گذشته، زمان حال گذشته تازه نیستش، اینو به راحتی بعد شکستن میشه در واقع تشخیص داد. زرده هم به همین شکله. زرده اگر به صورت دو کروی تو مرکز تخمق باشه این تخمق تازه است، ولی اگر رفته رفته زخامت قشای زرده کم بشه، اون خاصیت محکم بودن خودش یعنی از دست بده و پخش بشه، یعنی حالت گستردگی پیدا بکنه، این نشون دهنده کهنگیه. پس از سه طریقه: ازدیاد اون فضای کیسه هوایی، از دست دادن استحکام زرده به جای